سایل تورم و گرانی در اروپا است. در میان نقش آمریکا و توصیه‌های دولت بایدن به اروپایی‌ها در برافروخته نگه داشتن جنگ بسیار مهم است. آمریکا حاضر به اتخاذ رویکرد سیاسی برای حل بحران و پذیرش اشتباه خود در توسعه ناتو نیست. بر این اساس واشنگتن سیاست طولانی کردن جنگ اوکراین را در دستور کار خود قرار داده است. جو بایدن نیز در نشست ناتو اعلام کرد آمریکا در واکنش به حمله روسیه به اوکراین حضور نظامی خود را در اروپا افزایش می‌دهد. این بدان معناست که آمریکا نه تنها خطر جنگ در اروپا را کاهش نخواهد داد، بلکه با افزایش حضور نظامی به تشدید آن خواهد افزود. تلاش‌های تبلیغاتی بایدن برای القای آینده بهتر برای اقتصاد اروپا نیز چندان نتیجه بخش نبوده است. کارشکنی آمریکا در بازگشت نفت ایران و ونزوئلا به بازارهای بین المللی با وجود درخواست اروپایی‌ها تبلیغاتی بودن ادعای بایدن را آشکارتر کرد. مجموع رفتارهای سیاسی دولت آمریکا، واهی بودن حمایت‌های واشنگتن از متحدان قدیمی خود در اروپا را نشان می‌دهد. بر این اساس روشن است که نسخه آمریکا شفابخش اروپای درگیر ناامنی و تورم نیست. اگر حکام اروپایی دیر به جنبند، نجات از منجلابی که مستأجران کاخ سفید برای آنها تدارک دیدند کاری بس دشوار خواهد شد.
با موضوع بررسی ابعاد سیاسی و اقتصادی روابط آمریکا و اروپا در خدمت خانم دکتر رکسانا نیکنامی هستیم. خانم دکتر، در رابطه با پیوستن فنلاند و سوئد فضا رو به چه صورت می‌بینید؟
خب این هم اینم از اون چیزاییه که خیلی نگاه پوپولیستی و اون نگاه حالا غیر علمی رایج شده. واقعیت اینه که درسته که سوئد و فنلاند هر دوتاشون از نظر تقسیم بندی ها جز به کشورهای بیطرف محسوب می شدن، ولی اتفاقی که در حال حاضر افتاده اینه که این دوتا کشور فقط رسمن اومدن این رو کنار گذاشتن، سیاست بیطرفی رو. ما وقتی شاهد همکاری هایی گیریم، مثلا یکی از اصول اصلی کشور بیطرف چیه؟ کشور بیطرف نباید اجازه بده کشور ثالثی پایگاه نظامی بیاد توی کشورش تأسیس بکنه. چندین ساله که ناتو پایگاه نظامی هم توی فنلاند داره و هم توی سوئد داره، یک پایگاه هم نداره. چندین پایگاه داره، هم پایگاه هوایی داره هم پایگاه دریایی داره. عملیات‌های مشترک رو بیایم نگاه بکنیم، چندین ساله که سوئد و فنلاند با ناتو عملیات نظامی مشترک برگزار میکنن، مانورهای نظامی مشترک برگزار میکنن.
پس به صورت دو فاکتو عضو ناتو بودن.
بله بوده، فقط حق رأی نداشته. یا مثلا توی تمام عملیات‌های ناتو، برنامه‌های ناتو، همون حضور پیشروی پیشرونده که عرض کردم خدمتتون، هم سوئد و هم فنلاند هر دو تاشون کشورهای همکار بودن، عضو نبودن ولی همکاری داشتن با ناتو در این زمینه.
ولی اون بند 5 براشون اعمال
نمیشد. نه اعمال نمیشد چون عضو رسمی نبودن و بعد حق رأی هم نداشتن. ولی تمام چیزها رو ازش بهره مند بودن.
و به خاطر این بحران، مخصوصا فنلاند که مرز مستقیم طولانی داره، خب خیلی ترسیدن از این بابت.
ترسیدن که ببینید، ما یه دکترینی داریم توی سیاست خارجی فنلاند، بهش میگن دکترین پاسیکیوی ککونن. پاسیکیوی و ککونن اسم دوتا از در واقع نخست وزیران فنلاند در دوران شوروی بودن. حتما حالا اصطلاح فنلاندی سازی رو شنیدید. توی رابطه بین الملل به کشورهایی که رابطه اقماری خاصی با روسیه پیدا میکنن، یعنی سعی میکنن که توی سیاست خارجیشون همیشه شاخص روسیه رو مد نظر قرار بدن، مثل فنلاند، میگن کشور داره به سمت فنلاندی سازی حرکت میکنه. یعنی قبل از اینکه ببینه چی کار بکنه که به منافع خودش ربط داشته باشه، شوروی رو داره نگاه میکنه.
مثلا معمولا فنلاند بحث میانجیگری و اینا که بود با روسیه همیشه یه طرف داستان بود،
به خاطر اینکه اصلا گنجینه دیپلماتیک عظیمی در مورد روسیه داره فنلاند و رابطه خیلی نزدیکی داره با روسیه. اصلا فنلاند خیلی کیس جالبیه در موردش بخوایم صحبت بکنیم. فنلاند ابتدا مستعمره روسیه بود. اصلا خیلی جالبه، مهمترین میدان فنلاند که میدان سنا هستش توی هلسینکی، که در واقع پارلمان و اینا همش دور تا دور میدونه، فکر میکنید که مجسمه چه کسی رو اونجا گذاشتن؟ مجسمه تزار نیکولای دوم، به دلیل اینکه فنلاندیا معتقدن که اصلا روند استقلال فنلاند با تزار نیکولای دوم شروع میشه. خب قبل از اون اینا اصلا قسمتی از خاک سوئد بودن، کشور مستقلی نبود. بعد برای اولین بار تزار نیکولای دوم که میاد اینجا رو میگیره، نمیگه من اینو قسمتی از خاک روسیه کردم، میگه گرندوک نشین فنلاند رو اومدم ایجاد کردم. و حرکت‌های اولیه فنلاند به سمت نوسازی و مدرن سازی در زمان روسیه انجام شده. برابر این همیشه روسیه جایگاه بسیار ویژه‌ای تو سیاست خارجی فنلاند داشته. در دوران جنگ سرد هم این روابط ادامه پیدا می‌کنه، این خاص بودگی ادامه پیدا می‌کنه. همین قضیه فنلاندی سازی که عرض کردم خدمتتون به خاطر همین موضوعه. ولی کم کم فنلاندی‌ها به این سمت میرن که روس‌ها رو مجاب بکنن که اگر ما داریم با غرب رابطه برقرار می‌کنیم، اما در عین حال ملاحظات خاص روسیه رو هم مد نظر داریم. به این میگن دکترین پاسیکیوی که کنه، یعنی شما چجوری بتونید حرکت بکنید که هم غرب و هم روسیه رو در عین حال داشته باشین، اون چیزی که مبتنی بر منافع ملیتونه پیش ببرین، ولی روسا رو حساس نکنید نسبت به این موضوع. دلیلش هم همون نکته‌ای بود که شما فرمودین، یعنی بلندترین مرز زمینی اروپا رو فنلاند با در واقع روسا داره. بعد خیلی جالبه، مثلا فنلاند به یه سری از شهرهای روسیه از مسکو نزدیک‌تره. مثلا ما منطقه برونگان روسیه منطقه کالینینگراده که دو تا کشور باید بگذره که به خاک خود بله. روسیه برسه. و خیلی جالبه، خیلی هم مردم کالینینگراد چندین و چند بار توی طول زندگیشون فنلاند و سوئد رو دیدن، ولی حتی یک بار مسکو رو از نزدیک ندیدن. خب این پاشنه آشیل روسیه هم البته تو منطقه بالتیک محسوب میشه. یا مثلا بیشترین میزان دانشجویان خارجی توی فنلاند روسا هستن، یا خیلی چون سن پترزبورگ خیلی به فنلاند نزدیکه، خیلی روتینه که مثلا بسیاری از کسایی که توی سن پترزبورگ زندگی میکنن برای خرید میومدن فنلاند، بعد از اون برمیگشتن خونشون و تمام مغازه‌های فنلاند روبلو به عنوان واحد پولی قبول داشت. بنابراین این همیشه وقتی صحبت دیپلمات‌های فنلاندی میشه میگه ما مهمترین دارایی دیپلماتیکمون اینه که روسا رو خیلی خوب میشناسیم. و این از طرف روسا هم هستا. مثلا مثال براتون بزنم، مسئول کنترل استانداردها و کیفیت نیروگاه‌های هسته‌ای روسیه فنلاندی‌ها هستن، مهندسین فنلاندی. علتش هم اینه که فنلاندی‌ها به دقت نظر و اینا خیلی معروفن. روسا معتقدن اگر اینا اوکی بدن هیچ کدوم از کشورهای اروپایی نمیتونن بگن که مثلا این مشکل ایمنی و اینا داره. بنابراین این هست و حرف کاملا درستیه. هر وقت موضوعی پیش بیاد که یه طرفش سیاست خارجی یا مسئله روسیه باشه، یا زمانی باشه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا دست فنلاندی‌ها باشه، همیشه اون چیزی که توی اولویت اصلی سیاست‌گذاری قرار می‌گیره مسئله روسیه است. و فنلاند هم سوئد تابع دنبال این هستن که روابط نزدیکی بین اروپا و روسیه بخواد ایجاد بشه. ولی واقعیت اینه که این سیاست و این نزدیکی باعث این نشده که فنلاند یا سوئد به سمت استقلال راهبردی حرکت نکنن، خرید تسلیحاتی نداشته باشن، ترس از حمله احتمالی روسیه را نداشته باشن. دو تا جنگ بزرگی که فنلاندیا داشتن، جنگ زمستانه و جنگ پیامد، هر دوتاش از ناحیه روسیه بود. بنابراین این ترس واقعیه. و حتی مثلا سال 2014 که باز زمزمه عضویت فنلاند توی ناتو مطرح شده بود، علنا روسیه تهدید کرد، گفت اگر این کارو بکنه ما حمله میکنیم، که کشید کنار. حتی مثلا یه اتهامی که فنلاندیا، دقیقاً اون زمانی بودش که رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا فنلاند بود، بعد انتقادی که میکردن به فنلاندیا میگفتن که آره فنلاند به خاطر این روابط ویژش با روسیه هیچ واکنشی نشون نداده به قضیه حمله به اوکراین. ولی خب الان دیگه این مسئله خیلی صدق نمی‌کنه. مثلا یکی از وابستگی‌هایی که هم فنلاند هم سوئد به روسیه داشتن تو حوزه انرژی بودش، الان اصلا وابستگی به روسیه وجود نداره، یعنی خیلی راحت تونستش جایگزین بکنه. علتش هم اینه که هر دو تا کشور به سمت انرژی هسته‌ای رفتن، گذار انرژی انجام شده توشون و به لحاظ نظامی هم بهونه اصلی رو دیگه روسا دستشون دادن دیگه که بخوان رسما عضو ناتو بشن. بنابراین به قول شما بله، مسئله عضویتشون تو ناتو به صورت دو فاکتو بوده، الان به صورت دو جور تبدیل شده.
با توجه به اینکه با ترکیه هم مذاکره کردن و امتیاز دادن به ترکیه، دیگه احتمالا نهایی میشه دیگه.
بله نهایی خواهد شد. و بعد مسئله اینه که کشورهای عضو ناتو هم میپذیرن و با روی باز این رو قبول میکنن، به خاطر اینکه هر دو تا کشور کشورهای ثروتمندی هستن، به لحاظ وضعیت توسعه یافته هستن، به لحاظ حالا التزام به ارزش‌های لیبرال دموکراسی توی یه راستا قرار دارن. اون مشکلاتی که در مورد اروپای شرقی و اینا هستش خیلی در مورد این دو تا کشور وجود نداره. سر همین قضیه بله به احتمال که نه این مسئله تموم شده است که به وضعیت ناتو در
درسته. یه مسئله دیگه هم که مطرح میشه از بعد نظامی هست. قبل از جنگ اوکراین سالهای گذشته بحثی بود که بین مقامات فرانسه و آلمان به دنبال این بودن که تشکیل ارتش اروپایی بود، خیلی به دنبال این بودن، ولی الان فکر میکنم که با وضعیتی که در اوکراین به وجود اومد و رابطه اروپا و روسیه، هم یکی این بحث دیگه فکر میکنم به حاشیه رفته، همین که یک زمانی هم مطرح میشد که ناتو دیگه علت وجودیش از دست داده و اینا، ولی الان شاهدیم که خب دو تا عضو جدید پیدا کرده و واقعا در اروپا بهش وابسته است. این هم آیا به نظرتون درسته؟ یعنی وابستگی نظامی اروپا هم به آمریکا خیلی بیشتر شده دیگه، خودشون هم دارن میان به دنبال افزایش هزینه نظامی دیگه.
هیچ وقت کم نشده بود که الان بخواد افزایش
تلاش داشتن کنه. که مستقل بشن. که
تونی بلر یه دوره پیشنهاد شکل‌گیری نیروهای واکنش سریع اروپا رو داد که اصلا کلا به جایی نرسید و کنار گذاشتن، و بعد از طرف دیگه همون مسئله که گفتم موضوع نظامی خیلی تو دستور کار کشورهای اروپایی وجود نداره، اصلا برشون توجیهی نداره که بخواد این کار انجام بدن. خیلی جالبه یه نظرسنجی بعد از بحران اوکراین از مردمی که عضو مردم کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستن انجام دادن، ازشون پرسیدن که به نظر شما مهمترین نهادی که میتونه در برابر روسیه از امنیت شما دفاع بکنه کجاست؟ بعد موارد مختلفی بود، ارتش ملیشون بود، بعد ایالات متحده بود، ناتو بود، اتحادیه اروپا بود. خیلی جالب بود، یه چیزی حدود 80-82% مردم پاسخی که داده بودن ناتو بود.
دوست.
یعنی این دیدگاه نه تنها در بین نخبگان سیاسی اروپا، بلکه در بین مردم اروپا هم ایجاد شده که اگر چنین بحران ایجاد بشه نمیتونن رو خودشون خیلی تکیه کنن، روی ارتش ملیشون یا روی اتحادیه اروپا. و بله دقیقا این حرف درستیه. این باعث شده که یه جورایی یه دلیل وجودی جدیدی برای ناتو به وجود بیاد که ناتو رو بتونه قوی تر بکنه، فعالیت های ناتو رو بیشتر بکنه، حضور مادی کشورها رو بیشتر بکنه. و حتی به لحاظ طولی هم ما داریم نگاه میکنیم، خب تعداد اعضای ناتو دوتا عضو جدید بهشون اضافه شده، یه تجدید حیاتی بله دقیقا برای ناتو محسوب میشه و دوباره به اروپایی ها گوشزد میکنه که در زمان بروز بحران های امنیتی همچنان وابستگیشون به آمریکایی ها و حالا به طور مشخص ناتو وجود داره و این براشون غیر قابل جایگزینیه با توجه به شرایط و رویکردهایی که بیشتر توی اروپا مبتنی بر ژئو اکونومی هستش داره دنبال میکنه. دقیقا این مسئله رو ملموس‌تر کرده.
درسته. حتی توی مقطعی هم سالهای گذشته بود که حزب سبز آلمان به دنبال این بودن که هزینه‌های نظامی باید کاهش پیدا کنه، حتی بحث استفاده از انرژی اتمی رو معتقد بودن باید کاهش پیدا کنه، که فکر می‌کنم الان دیگه اونها هم به حاشیه میرن دیگه، چون
اصلا نه خودشون از موضعشون برگشتن دیگه. درسته. بعد از اینکه بحران اوکراین اتفاق افتاد خیلی از استانداردها توی اروپا دچار تحول شد، یکیش در مورد همین احزاب سبز بود که گفتن چون شرایط بحرانی هستش اتفاقا باید بودجه نظامی افزایش پیدا بکنه. بعد توی پارلمان هم که رفتش بودجه دفاعی رو وسط سال آلمانیا اومدن افزایش دادن دیگه، سبزها حمایت کردن با اکثریت پارلمان اومد مسئله تصویب شد.
تو ائتلاف هم هستن دیگه.
بله
آقای شولتز اصلا تو ائتلاف هستن.
بله دقیقاً. بعد اینو ما حالا یه چیز جالب تر بگم، مثلا اروپایی‌ها به این استانداردهای زیست محیطی و اینا خیلی اهمیت میدن دیگه. بعد یه قانونی توی سیاست کشاورزی مشترکشون کپ هستش، کشاورزی سبز، که طرح‌های آیش سرزمینی رو اومدن اجرا کردن که شما مثلا خیلی از زمین‌ها رو دیگه نمیتونین برای کشاورزی زیر کشت ببرین به خاطر هر مسئله محیط زیستی. خیلی جالبه بعد از اینکه بحران شروع شد کمیسیون اروپا درخواست جلسه اضطراری دادش، یعنی به ابتکار کمیسیون اروپا بودش این طرح، که وزرای کشاورزی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا جمع شدن و گفتن به دلیل شرایط بحرانی که پیش اومده کلیه استانداردهای زیست محیطی کنار گذاشته میشه، سیاست کشاورزی سبز کنار گذاشته میشه و سرزمین‌ها همه باید زیر کشت گندم بره. و الان دو سه ماه پیش بود فکر می‌کنم که این خبر منتشر شد که الان در تولید گندم اتحادیه اروپا به خودکفایی رسیده.
دوست.
یعنی حتی حاضرن این مسئله محیط زیست که انقدر براشون مهمه رو این رو زیر پا بذارن و این قانون رو تا آخر سال 2023 تمدید کردن. خب این چیزی که قبلا ما در مورد اروپایی ها خیلی نمیدیدیم دیگه، یعنی یه جورایی انگار تعریف عملگرایی سیاسی هم توی اروپا بعد از این بحران دچار استحاله شده.
درسته. در پایان اگر جمع‌بندی دارین در حدود 2 دقیقه در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم جمع‌بندی خاصی که در مورد روابط ویژه بین اروپا و آمریکا هستش که باید بهش توجه بکنیم، اینکه این چسبندگی که بین اقتصاد آمریکا و سیاست آمریکا و اروپا وجود داره توی روابط بین الملل خیلی قابل جایگزینی نیستش. وقتی ما در مورد شرکای راهبردی و استراتژیک صحبت میکنیم، خب چون به لحاظ اندیشه‌ای این دو بازیگر به هم نزدیکی زیادی دارن، این باعث میشه که توی انتخاب‌هایی که دارن هم خودشو نشون بده. بنابراین هیچ اختلافی به لحاظ استراتژیک بین این دو بازیگر نیست و اگر تفاوت و اختلافاتی اما بین اینها می‌بینیم بیشتر به لحاظ تاکتیکی هستش.
درسته. خیلی ممنون از شما. شنوندگان محترم، امروز در رابطه با موضوع بررسی ابعاد سیاسی و اقتصادی روابط آمریکا و اروپا با خانم دکتر رکسانا نیکنامی استاد دانشگاه تهران صحبت کردیم در رابطه با وضعیت ارتباطات سیاسی و اقتصادی، وابستگی که قاره اروپا از لحاظ سیاسی و اقتصادی به آمریکا داره صحبت شد و وضعیتی که جنگ اوکراین در این رابطه به وجود اومده صحبت کردیم. چشم‌اندازی که برای آینده وجود داره در این رابطه این هستش که رابطه اروپا و آمریکا ارتباطاتشون به هم نزدیکتر خواهد شد و اون وابستگی که از لحاظ سیاسی و امنیتی اروپا و آمریکا داشت بیشتر شده و حتی از لحاظ بحث اقتصادی و بحث انرژی هم که قبلاً تا حدودی وابستگی و ارتباط زیادی اروپاییان با روس‌ها داشتن، حالا آمریکایی‌ها جایگزین اونها شدن و حتی بحث در رابطه با بحث ناتو هم که یک زمانی ناتو بحث از این بود، صحبت از این بود که دیگه اون فلسفه وجودی خودش رو از دست داده، ولی حالا شاهد هستیم که کشورهای مثل فنلاند و سوئد هم به ناتو خواهند پیوست و وابستگی امنیتی اروپا به ناتو هم بیشتر شده. خیلی ممنون از شما، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می گیریم. خوشحال می شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نوشته شد به باران، عطر یاس و بنفشه گوید آمد بهاران، بازار خموشم در سینه می خروشم، شاید عطر یادت باز آورد به هوشم، با برگ گل نام تو می نویسم، باران شوید رخسار خیس خیسم، با برگ گل نام تو می نویسم، باران شوید رخسار خیس خیسم.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش
بشه. زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش بحث میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیشو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارم اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچکس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 17 است و اینک از شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه زندگی تقاطع فرهنگ توجه بفرمایید.
قاطع فرهنگ.